زنی رو در مقابل تیرور خیلی دست و پا بسته دیدم این بار. البته خب قبلا هم کشتی گرفته بودن 4-5 بار اینا با هم، ولی این بار خیلی حسن یزدانی رو در واقع در مقابل تیرور ضعیف دیدم. دلیلش رو شما به عنوان یه مربی کار کشته و تحصیل کرده در چی میبینید؟
خواهش ببینید استاد منصوریان، حسن یزدانی تا حالا 5 بار با تیلور کشتی گرفته.
بله.
خب دیگه این کشتی تقریبا کشتی هم رو شناختن و اختلاف امتیاز حسن یزدانی با دیوید تیلور 1 یا 2 پوینته. من فکر میکنم حسن یزدانی این بار خواست با یه شیوه جدیدی با تیلور مبارزه کنه و با سبک و سیاق گذشته، که خب تمام توانایی حسن یزدانی دست ریکت زدنه که ما تو کل 6 دقیقه یک بار بیشتر ندیدیم و یک پوان اختارم گرفت. حسن یزدانی من فکر میکنم خواست شیوهشو عوض کنه، یعنی اون چیزی که ما از حسن یزدانی توقع داشتیم. و اجازه بدید من این رو بگم که حسن یزدانی در واقع یک رکورددار مدال در کشور ما هست و قابل تقدیره، ولی این که میتونست واقعا این کشتیگی رو شکست بده و رکوردش رو در واقع طلایی تر کنه جای سوال داره، که شیوه مبارزه‌اش رو در واقع ما تغییر یافته دیدیم. یعنی اونجوری که حسن یزدانی دست ریکت میزد و دنبال حریف میگرد ما یک بار در 6 دقیقه بیشتر ندیدیم.
آقای حبیبی، ولی خیلی هم معتقدند که دلیل اصلیش آمادگی بالای تیلور بوده و حسن یزدانی ما اون آمادگی
تیلور به نظر من تو المپیک خیلی آماده بود. اونجا حسن یزدانی باش مساوی کشتی گرفت. شیوه حسن یزدانی گاردش خیلی بالا بود، دست راستش رو از بالا میذاشت رو سر تیلور، یعنی شیوه مبارزش به نظر من اشتباه بود. یعنی تو المپیک به نظر من خیلی آماده تر بود دیوید تیلور تا اینجا.
یعنی شما الان کشتی پارسال آقای یزدانی که توی نروژ با هم گرفتن با تیلور با امسال مقایسه میکنید، یه فاصله عمیقی رو احساس
بله،
میکنید.
بله.
خب چی میشه که پارسال اونجور قشنگ میگیره امسال نمیتونه؟ نمیتونه دلیل آمادگی باشه؟
ببینید من دارم به شما میگم دیگه استاد عزیز، حسن یزدانی کاملا گاردش بالا بود، دست ریکت پایی که از حسن یزدانی ما همیشه میدیم تو این کشتی یک بار زده شد، یعنی کار خودش رو نتونست خوب پیاده کنه. اگر حسن یزدانی کار خودش رو خوب پیاده میکرد قطعا نتیجه کنه، نمیگم برنده میشد، قطعا نتیجه کشتی این امتیاز نبود.
خب پس اگر بخواد دوباره با تیلور مثلا یه سال دیگه کشتی بگیره، پس به نظر شما باید شیوه خودش رو عوض کنه.
شیوهی که به نظر من 2 سال پیش گرفت، پارسال گرفت بردش تو المپیک با نتیجه نزدیک کشتی رو واگذار کرد، شیوهی قابل قبولی بود به نظر من.
درسته. ممنونم آقای شاهنی خانمی،
خیلی متشکرم. با شما خداحافظ
می‌کنم. قربان شما. خداحافظ.
سلام خدمت کارشناسان محترم برنامه. خواستم در مورد عملکرد کشتی فرنگی عرض کنم خدمتتون. با توجه به اینکه ما اکثر کشتی رو روی اشتباهات لحظه‌ای خود کشتیگیر واگذار کردیم، به نظر من واقعا نقدی بر کادر فنی و آقای بنانی و فراموش نکنیم این انتظار که ما الان از کشتی فرنگیمون داریم نتیجه عملکرد خود آقای بناست. واقعا یه زمانی کشتی فرنگی ما تو دنیا هیچ حرفی برای گفتن نداشت. آرزومون گرفتن یه مدال توی کشتی فرنگی جهانی بود، که همین اعتبار که الان ما داریم مدیون آقای بنا و کادر فنیش هستیم و باید این کادر به نظر من حمایت بشه، تقویت بشه تا نتایج بهتری حاصل بشه. با تشکر، محسن انصاری از جنت آباد جنوبی.
سلام عرض کردم خدمت برنامه بسیار خوب همیشه با ورزش. آقای منصوریان عزیز، 2 تا نکته راجع به کشتی دارم. یکی که آقای درستکار ما قبول داریم و بسیار خوبه، منتها علیرضا سلک علی گودرزی ما آقای آریان از بچه مربیش بوده. یه خواهشی داریم، اگه ایشون با خودش میبرد از نظر روحی یه مقدار بهتر میتونست آقای سلک واقعا راهنمایی بده. نکته دوم، آقای منصوریان، آقای بنا 20 ساله در کشتی فرنگیه. آرسن ونگر و واقعا فرگوسن و مورینیو هم باید 20 سال یه ردهشون عوض کردن. ممنون زحماتش هستیم، بهتر جاشو بده به افراد جوانتر مثل آقای پازاج، مثل آقای اشکانی، و واقعا ممنونیم. تشکر. توکلی از علی گودرز.
خب خیلی ممنون از همه شما دوستان عزیز. وقتی که یک نتیجه به دست میاد چه برد چه باخت، معمولا بخش قابل توجهی از نگاه ها و توجه ها به سمت کادر فنی میره و نتایجی که در رقابت کشتی فرنگی گرفتیم شاید هم بهانه ای شد برای اینکه عملکرد آقای بنا و تیمشون مورد بررسی قرار بگیره، هم یه خورده احساس میشه که انگار اونهایی که نسبت به عملکرد محمد بنا خیلی هم رضایت نداشتن با جسارت بیشتری هم میان و ایشون رو مورد نقد قرار میدن. عزیزی خود شما چیست؟ دو مورد تماس تلفنی با نگاه های متفاوت رو شنیدیم.
آقای درخشنده، این دوستان اتفاقا از حلقه مفقوده ورزش ما دارن صحبت میکنن. درست. این فقط در مورد مربیگری نیست، در مورد ورزشکارای ما هم صحبت میکنه. یعنی ما تا زمانی که مثلا هادی سایی رو داریم که میره در جهان برای ما طلا میگیره، در المپیک مدال میگیره، دیگه فکر نمیکنیم که آقا هادی سایی دو سال بعد، سه سال بعد
یه روزی تموم میشه.
به هر حال تموم میشه دیگه. درست. این در مورد ورزشکارای ما بوده و متاسفانه در مورد کشتی فرنگی ما هم به شدت وجود داشته. یعنی ما اومدیم و تمام تمرکز خودمونو، برنامه‌های مونمون در یک کانال در واقع همیشه هدایت کردیم، فکر نکردیم که آقا یه روزی ممکنه که یه اتفاقی مثل همین اتفاقی که الان تو بلگراد افتاد.
درسته.
اصلا خود اون مربی دیگه بگه آقا من الان آقای بنا خودشم اعلام کرد آقا من دیگه نیستم.
درسته.
خب ما الان از فردا می‌خوایم چیکار بکنیم؟ باور نکردیم که باید پشت محمد بنا 3 تا 4 تا 5 تا مربی تراز اول ما داشته باشیم. همیشه من نمی‌خوام اسم کسی رو به زبون بیارم، ولی این حق ماست چون داریم این سرمایه رو و متأسفانه سرمایه سوزی کردیم. این در مورد خیلی از ورزشی‌های ما در رشته‌های مختلف هم هست دیگه.
یا حتی افراد رو آوردیم بی موقع بدون حمایت. آره، اونا رو سوزوندیم. الان از احد پازاج صحبت شد، ایشون یکی از گزینه‌هایی بود که میتونست فرصت بیشتری برای حضور پیدا بکنه، اما در شاید موقعیت نامناسبی ازش استفاده شد و به راحتی این سرمایه رو از دست دادیم.
خیلی های دیگه هم بودن. درست. که توی عرض کردم مناسبت‌های مختلف به درستی دیده نشدن.
دقیقاً.
و دل سرد شدن رفتن یه گوشه‌ای. در حقیقت این فضا حالا امروز ما رو در مقابل چه کنم.
بریم به سراغی که دیگر از کارشناسان و پیشکسوتان کشتی کشور، اون از قهرمانان این رشته، جناب آقای رضا سیمخواه که همراه ما هستند. آقای سیمخواه سلام به شما، وقت شما بخیر باشه.
نام خدا بندم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون، مجری خوبتون آقای منصوری و مردم خوب عزیز در خدمت.
زنده باشید. آقای منصوریان خدمت جناب عالی هست.
آقای رضای سیمخواه عرض سلام میکنم. همین آقای سیمخواه، آقای درخشنده،
بله،
میتونست یکی از بزرگترین مربیای تیمهای ملی ما باشه، ولی انقدر در واقع نامهربانی در حقش روا داشتن که
درسته
گذاشت رفت. اصلا گفت آقا من نمیخوام دیگه، به هر حال نهم سرمایه‌اند. آقای رضا خیلی خوشحالم از این که صدا تو میشنوم تو این برنامه.
قربان شما، سلامت باشید، زنده باشید، در خدمتتون هستم.
زنده باشید آقای سیمخواه. خب آقای سیمخواه بزرگوار، بفرمایید که چه شد که این اتفاقات شکل گرفت؟ ما قبل از اینکه مسابقات فرنگیمون برگزار بشه جهانی در بلگراد خیلی امیدوار بودیم، با توجه به مهرهایی که در اختیار داشتیم، با توجه به اینکه بالاخره خیلی تبلیغات وسیعی هم روی این تیم انجام شده بود و غیبت روس‌ها، همه عوامل، همه پیشبینی میکردن که آقا این تیم باید در رتبه اول قرار بگیره، ولی متاسفانه نه تنها در رتبه اول قرار نگیره و مدال طلا هم نتونست بگیره، بلکه مقامی آورد که راضی کننده نیست دیگه. واقعیت
آقای منصوری عزیز، خدمتتون عرض کنم که یه من فلش‌بک بزنم، برگردیم به گذشته. ببین در زمانی که ما انصافا اگر نگاه بکنی کشتی فرنگی ما زمانی که تاتی تاتی میگرد مثل یه بچه نوپا بود، هنوز نمیتونست رو پای خودش وایسته، خیلی انسان ها اومدن، دوستای خوبمون اومدن، اون چیزی که از استاد ورشینی آموخته بودن و اومدن یواش یواش انتقالش دادن تا به این شرایط رسید. شما ببینید تا سال 2004 قبل از اینکه آقای حسن بابک بیاد، حتی افتخارات حسن بابک هم به نام آقای محمد بنا بود. ببینید سال 2000، 2001، 2002، 2003 من بودم، با آقای پاساج بودیم، حالا به تناوب ایشون سرمربی بود یا من بودم، 4 و 5 آقای بابک اومد، دوباره 6 7 8 من اومدم. ببینید در لندن وقتی نتیجه گرفتیم گفتن آقای بنا 8 سال زحمت کشید، نمیدونم تلاش کرد، کسی هم منکرش نیست، ولی بقیه نادیده گرفتن. اگه 8 سالیشون بود ما کجا بودیم؟ بس ما چی کار میکردیم؟ انصافا آقای منصوری الان مسابقات جهانی رو شما ملاحظه میفرمایید با 15 سال 20 سال پیش قابل قیاسه. تیمایی که بودن، نفراتی که میومدن، اون نخبه‌هایی که میومدن کشتی میگرفتن، امروزه قابل قیاس با 15 سال پیش. و کشتی ما در چه سطحی بود؟ زمانی ما کشتی رو تحویل میگرفتیم، اگر یک کشتیگیر اسکاندیناوی میبردیم برای ما پیروزی بود.
بله.
ما در اون شرایط اومدیم این تیم‌ها رو تحویل گرفتیم. زمانی که من اومدم برای المپیک پکن، خب تیم ما مثل سوریان و بقیه دوستان تا ریو هم کشتی گرفتن. ما از بچه‌های 17 ساله تا 20 21 سال داشتیم. شرایطی برای ما به وجود آوردن که فقط یک سفر تدارکاتی داشتم من. یک سفر، نه حقوق، نه بودجه، نه تغذیه، هیچی نبود، با یه بچه هایی که همشون مثل قاسم رضایی دو تا المپیک بعدش هم اومد کشتی گرفت. ضمنی که هر دوست عزیز که اومد سرمربیگری تیم ملی رو گرفت، بیشتر از 15-16 ماه بهش فرصت نداری. شما ببینید احد پاساش به چه جرمی برای اولین بار تیم قهرمان دنیا شد 2014، 2015 اولش کرد. نه. این شرایطی که امروز وجود دارد این مختص فدراسیون آقای دبیر نیست.
بله.
از زمان آقای طالقانی کلا محوریت شد یک نفر، بقیه هم که اومدن زمانی که یک تیم در به داغون، من یادم سال 2006 اومدم تیم جمع جور کنم، کسی رو نداشتم. از آقای بابا جانزادهی که نوجوانان قهرمان جهان شده بود اومدم تو بزرگ سالان استفاده کردم. خب اون شرایط بود. ما قبلش دو بار قهرمان آسیا شدیم، چهار بارشو با ما شد، یعنی رویا بود که ما بتونیم یه بار قهرمان آسیا بشیم. ما در باکو میتونستیم برای اولین بار قهرمان دنیا بشیم. این یه فلشبکی بود بدونن که تلاش زیاد شد. اگر آقای محمدی به اسرائیل نمیخورد، ما بعد اینکه کشتی بعدش هم میباخت، ما پنجم میشد و تیم ما قهرمان دنیا میشد. حالا پیام رئیس جمهور و اینا خودتون میده، خیلی سریع فراموش میشه.
درست.
الان نتایجی که گرفتیم دارید، مثلا به نتایج کاری ندارم، به هر حال ورزش برد باخت شرایط بدنی این بچه‌ها، این سری شرایط بدنی خوبی نداشتن، هیچ کدوم توان 6 دقیقه مبارزه به جز 120 و 97 کیلومون، بقیه شرایط 6 دقیقه جنگیدن رو نداشتن.
حالا من داشتم اتفاقا همین سوال الان، تیمی که بیشترین تدارکات رو داشته، تیمی که بیشترین، ببینید الان من بیرو درواسی به شما عرض کنم، از پارسال تا الان بالای 100 میلیارد تومان هزینه کشتی ما شده که ما بریم همین تو مسابقات قهرمان بشیم. الان من جواب میخوام از شما بگیرم.
ببینید من با یه سری از این دوستانی که شما میفرمایید که نمیدونم تغذیه روانشناس و و و و که کنارش فقط دهن پر هستش، من کار کردم. ما روانشناس داشتیم، وزارت ورزش در المپیک برامون فرستادن، وقتی سوریان توی چند ثانیه کشتی رو میبازه میگیم آقا الان وقتشه بری نزدیک بشی باهاش صحبت کنی برگردونی، میگه معلوم برام آقا سوریان منو میزنه، یه ترسه بره نزدیک شه. اصلا ایشون دو جلسه نیومده تو اردوی تیم ملی، فقط چیزای دهن پرکن داریم. ما دکتر تغذیه داریم، باشه عزیز من دکتر تغذیه داریم، من میگم آقا این کشتیگیر من الان 7 کیلو 6 کیلو 5 کیلو اضافه داره، 4 کیلو چیکار کنه، در چه فرصت چی بخوره چی نخوره، چی جوری در چه زمانی سر وزن برسه. به من یه دونه اعداد میده که آقا ایشون روز 200 گرم وزن کم کنه، فلان روز سر ساعت سر وزن بیاد. خب چی جوری کم کنه، چی بخوره که جاگزین بشه، و خیلی مسائل های دیگه. ما که نمیتونیم با دو تا محلول و دو تا شکلاتی که توش پروتئین داره و دو تا سرم با خودمون برداریم ببریم بگیم آقا ما دکتر تغذیه داریم. ببینید الان کلن یه چیزایی مثل قحط الرجال بودنه. ببینید آقای دبیر میگه 110 نفر تیم امریکا میاد. آقای منصوری شما چند بار در کنار تیم تشریف داشتید؟ تا حالا شما تیم امریکا 110 نفره دیدید؟
اصلا.
ما 110 نفر ندیدیم. حالا شاید 10 تا مربی دیدیم و با تعداد آدمای بیشتری که همشون مفید بودن. بله. اومدن سرتر 40 نفر 45 نفر بودن و همان یه کاری داشتن، کاری که در راستای پیشرفت و عمل کرده بچه هاشون مفید بوده. ما یه زمانی میخواستیم بریم امریکا مسابقه های 2015. خب عزیز کلا ما نگاه کنی 5 تا مربی بودیم، 10 تا 8 تا کشتیگیر بودیم، سرتش 20-25 نفر بودیم، 60 نفر آدم اومده بودن. اصلا بعد از فرودگاه کسی ندید اینا کجا رفتن، کجا اومدن، برگشتن هم سوا هاو
ما شدن اومدن. که به نظر میرسه بدتر بوده تو بلگراد.
کلن ببینید این که دیگران چی کار میکنن، بله دیگران منافع ملی رو در نظر میگیرن. ما امروز میبینیم ببخشید زمانی که قرار بیاریم امروز جوابگو باشیم، نه اینکه برای نتیجه، نه برای هزینه هایی که میشه.
بله.
اصلا من به نتیجه کاری ندارم خدا شایده،
برای توی ورزش
برده یه طرف. بله. امروز من یه مصاحبه داشتم، میگن آقا ما کسی رو نداریم به جز آقای بنا. میگم کسی رو نذاشتید، اصلا گذاشتید هر کی را آوردید گذاشتید روی تیغ که لهش کنید خوردش کنید بره. با باز من الان به شما میگم، تعهد میدم، مینویسم هر چیزی که فکر میکنید. آقای بنا اولی که اتفاقی نمیفته بره، کسی هم دلش نمیخواد آقای بنا بره، باشه ایشون، ما دیگه میگیم این ملک شده مال ایشون، باشه، کی جرأت داره بیاد جای آقای بنا کار کنه؟ شما امروز برید. من آقای
برهاچی، آقای سیمخا، ببینید ما همه ایرانی هستیم، هممون در حقیقت تمام دلسوزی هامون در یه جهته، اینکه جوان ایرانی و کشور ایران همیشه موفق باشه و سربلند. ما کاری نداریم کی بالا سر تیمه، کی بالا سر تیم نیست، کی داره. ببینید ما یک مجموعه داریم ازش صحبت میکنیم، حرفایی که شما دارید میزنید تمام پشتش استدلال های علمی وجود داره. یعنی ما نمیتونیم بگیم که آقا اینجا ملک تلق مثلا آقای محمد بناس یا ملک تلق آقای علیرضا دبیره، کشتی مملکت ما باید همیشه سرفراز باشه. این اتفاقاتی که در
صدا سیما رو ببینید،
نه ببینید صدا سیما که
داره مالکشی میکنن که آقا مثلا بنا مقدس،
ما در رادیو ورزش، آقا ما در رادیو ورزش از این کارا نمی کنیم. ما چون با مردم در حقیقت با در حقیقت رعایت انصاف و عقلانیت داریم میریم جلو، هیچ موقع اصلا تحت تاثیر اون القائاتی که حالا داره ببینید همین الان من اتفاقا دل منم خیلی پر از این قضیه، یعنی ما داریم همین جور به مردم از طریق تصاویر اطلاعات اشتباه و غلط میدیم. آقا میان میگن آقا آمریکایی، ببینید من کاری ندارم، این که کشتیگیری که از دل مردم آمریکا اومده، ببینید ما با آمریکایی مشکل داریم، مشکل سیاسی و حکومتی داریم، اون بس جداست، ولی با مردم آمریکا که مشکل نداریم. قهرمان آمریکایی میاد قهرمان منو میبوسه و میاد وقتی میبازه میاد تشکر میکنه، این یعنی داره درس اخلاق به من میده. اینو من باید بگم و میگم، اشکالی هم نداره، هیچ کس هم ناراحت نیست از این که ما این در حقیقت مسائل اخلاقی رو بگیم، اما ما باید بدونیم که در کشتی مملکت ما چه اتفاقی دست به دست هم داده که کشتی فرنگی من که یک ماه قبل همه دنبال این بودیم که سرود قهرمانی بخونیم، بعد میره با این ذلت در مسابقات شکست میخوره، بعد میاد میگیم دوتا مدال نقره و یه مدال برنز هم بد نیست. یعنی چی بد نیست؟ بسیار هم بده. آقای سیمخا،
عهد پاساژ و رضا و سیمخا و دیگران بودن خوب بود. من
نه من اصلا با سیمخا و دیگران کاری ندارم، من میگم ما باید
میگم ای کاش این بحث کارشون برای همه به صورت یکسان
باشه. بله ما باید
12 سال 15 سال یه دایره زنجیروار درست کردن، هیچ که نمیتونه نفوذ کنه این وسط.
خب این غلطه آقا، نمیتونه نفوذ کنه یعنی چی؟ منافع مملکت من در میانه.
ببینید آقای سوریان 15 سال یه انتخابی داد، از زمانی که رفته ما تونستیم یه جایگزین خوب برایشون داشته باشیم، نداریم. ببین همون موقع حسن رنگرز جایگزین حسن رنگرز شد بدون انتخابی. حسن رنگرز هم 3 سال عضو تیم ملی شده بود، یعنی دوتا جهانی رفت مدال گرفت، یکی هم نشد و خداحافظ. ببین ارسلان حتی یه انتخابی نمیذارن، تو چش بچه نگاه ببین، دوتا مدال داره آسیا، یه جهانی سوم داره، اونم با ما زمانی که جوانان بود. بابا حق این جوانات
به درمادران زحمت همه فرمایشات
انتخابی باید بذاری حتی
اینا همه درست، همه فرمایشات شما درست، محمد بنا، حمید سوریان، رضا سیمخا، من اصلا کاری با این اسما ندارم، من بحثم اینه ما باید همیشه بالاترین رتبه رو بگیریم، برای اینکه استحقاقشو داریم، برای اینکه تواناییشو داریم، برای اینکه شرایطشو داریم. حالا اگر میریم و اینجوری شکست میخوریم، این جای تجزیه و تحلیل داره. من ازت ممنونم آقای سیمخا، ما این مسئله رو باید انشاءالله پیگیری میکنیم.
من فقط آقای منصوری عزیز در خاتمه بگم، ببینید الان ما آقای ارسلان، آقای بنا تو چشش نگاه میکنه میگه تا من باشم تو نیستی، اگه تو مدال بگیری من کشتی رو میذارم میرم کنار.
خب اینا همه بهترین
مدال خوشرنگترین رو گرفته، بعد آقای دبیر میگه این مدال ها قابل قبول نیست، بابا این پدر داره مادر داره 20 کیلو 25 کیلوش بوده اومده تو کشتی، تو حق نداری زندگی رو نابود کنی، حداقل کاری که میتونی بکنی انتخابی. الان باروز بابا 10 تا مدال دنیا داره، همشون از این فیلتر انتخابی رد میشن.
درسته.
شما یه تعداد میگید، میگی من تشخیص میدم. خب شما تشخیص میدی دیگه، ما چی رو داریم بگیم؟ و امروز هم آقای دبی هر حرفی قرار کارشناسی بزنه میچسبونه به شهدا. بابا اسم خانه کشتی، اسم دو تا شهید بزرگواره، میگه اینا حواسشون به ما هست. بابا دیگه عوام فریبی بسته، یعنی روزایی که ما شکست میخوریم این عزیزان، این شهدای بزرگوار حواسشون به ما نیست؟ بابا این چیزا دیگه گذشته.
آقای سیمخا، اونها که ببینید همون کلمه‌ای که شما اسم بردید، اینا که ارزش و جایگاهشون محفوظه که. ما اصلا این مسئله رو ببینید، این که حالا یه سری دارن از این قضیه به نحو دیگه سوء استفاده میکنن اون بماند، ولی ارزش شهدا و جایگاه شهدا رو منم با شما موافقم که
منم موافقم. شما
اصلا نباید ما کمکاری خودمون رو، نمیدونم ضعف خودمون رو، مشکلات خودمون رو بچسبونیم به این مسئله. آقا ممنونم،
خیلی متشکرم. سیم خواب نزدیک اذانیم، بعد با شما دیگه خداحافظی میکنیم. خیلی متشکرم، زنده باشید، خدا نگهدار شما، سلامت باشید، خدا نگهدار، خداحافظ. دوستان عزیز، شنوندگان محترم، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه همیشه با ورزش. داریم نزدیک میشیم به لحظه های راز و نیاز با خداوند بزرگ و مهربان و گوش دل و جان میسپاریم با آیاتی از کلام حضرت دوست، قرآن مجید، سوره هجر، آیات 1 تا 9.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العلي العظيم
يا ذا الجلال والإكرام 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 يا ذا الجلال
گلبانگ اذان مغرب به افق تهران، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
أشهد أن عليا حجة الله